شبتون بخیر باشه همراهان عزیز. 22:30 و نوبت میرسه به نمای روایت و چهارمین قسمت از جاده کاغذی.
جاده کاغذی، کتابخوان ایوب آقاخوانی. در آستانه زندان یک لحظه چشمان میر مهنا و میر فضل را نور زد. گروهی از یاران میر مهنا گرداگرد او بودند، نگران او. بوی خون، بوی مرگ، بوی خاطر فضا را انباشته. مردی دستمال مخمل بزرگی را پیش روی میر مهنا گشود. مردی به دنبال او دستمال مخمل بزرگی را پیش روی میر فضل، برادر کوچک. هر دو آمده شلیک است. ممنونم برادران من. میر مهنا پیشتاب لوله بلند نوع براق را در پرشال فرو برد. میر فضل نیست. ارسلان اشک و عرق به هم آمیخته پیش روی میر مهنا ظاهر شد و خنجری آب دیده به او پیشکش کرد. میر مهنا خنجر را در سوی دیگر کمر جا داد و دستی به مهربانی بر شانه ارسلان نهاد. جز آن چه خداوند فرموده نخواهیم کرد. چند روزی در زندان پدر ماندیم و ما خوشحالیم که خداوند خود به فضل خود ما را مسلح به چنین سلاحی کرد. راه خلاف اینک بدانید که نخواهیم رفت. تو هم بیمی به دل راه مده ارسلان. من تنها بیمزان دارم که نامردی پیش دستی کند اینجا. اگر نگهبانت مردانگی نمی کرد ما اینجا نبودیم، اما نامردان پیرامون تو بسیارند. عمیق من نمی دانم اگر نامردان تو را محاصره کنند چه خواهی کرد. هنوز نیامده هستن کسی که چون کند. آسوده باش. به من بگویید حسن سلطان کجاست؟
آنجا صفی آراسته است. برای تو دالان می گوشایند. از اینجا که بیرون شدیم با او دیدار خواهی کرد.
میر عبدالله؟
او هم پشت سر شاه بندر به تقریب میان شاه و میر مصطفی ایستاده است. دنبالش نگرد، اینجا میان ما نیست. وقت حادثه کمی عقب می نشیند. این هم قرار ماست.
زنان و بچه ها چه؟ آنها کجا هستند؟
آنها جایی که هستند جایشان امن است. نگران نباش. تو نگران این باش که ما امیر بنا یارانت هرگز نباید بی سایه تو بمانند. پس بگذار هم ما مراقبت باشیم هم خودت.
خدا عمرتان دهد و بیش از آن چه دارید عزت. یا حق یا علی، از زندان پدر خارج می شویم.
میر مهنا و میر فضل پیشا پیش گروه به راه افتادند. بوی خون و خاطر همه جا پیچیده بود.
موج‌های براشفته سر به صخره‌ها می‌کوبند و از خشم و درد و خجلت ناله می‌کنند. مرغان ماهی خار گرسنه چرخ زنان فریاد می‌کشند و به دنبال ریز ماهیان سیاه روزگار می‌گردند. صدف‌های تهی یاد شفاف مرواریدهای خلیج را از ذهن می‌زدایند. خرچنگ‌های دریایی کج کج بر ماسه‌های داغ می‌خزند و پیش می‌آیند، بی آن که بدانند چرا تن به این آوارگی مرگبار میدن. جلبک ها همچون گیسوان پریشان زنان غرق شده در سطح آب تاب میخورند. مردان خاموش ناظر بر تحقیر و ستم آهسته و بی صدا دالانی میگشایند که دهانه آن به سوی سایبان شاه بندر هنوز بسته است. زنان برای بستن زخم ها آمادند. صدای ساز هفت بند بندری برمیخیزد. بوی خون و خاطره در همه جا به مشام میرسد. دالان به ناگهان دهان باز میکند. میر ناصر و میر مصطفی در انتهای دالان میر مهناب و میر فضل را میبینند با تپانچه های آماده شلیک. میر عبدالله کمی عقب میکشد و دست به اسلحه میبرد. سلیمه خرد خنجرش را در دست میفشارد. چشمان بیش از حد گشاده شده میر ناصر، تن لرزان میر مصطفی، برای هیچ دهانی فرصت فریاد نمانده است. هلندیان وحشت زده میایستند. تفنگچیان هیچ تکان نمیخورند. یک نفس گویی مرغان گرسنه فریاد از یاد میبرند. به نخاویخته از بلندای آسمان داغ جنوب، صدفهای تهی یاد مرواریدهای غلطم را زنده میکنند. موجها در اوجها به تماشای حادثه ها منجمد میشوند. از لوله دو تپانچه آتش بیرون میزند. گره بر ابروان میر ناصر مینشیند، انگار که دردی را در اعماق قلب خویش احساس میکند. انگار میر معنای دلاورش را تازه شناخت و ملتمسانه از او مدد میخواهد. میر معنا نرم تپانچه را به شال کمر فرو میبرد. میر ناصر به همان نرمی زانو میزند. میر ناصر میشکند، خم میشود، بر خاک میافتد، میغلطد. میر مصطفی، عموی میر مهنا، هنوز بی خود از خویش است. ناگهان فریادی عظیم و پرتنین، صدای هماهنگ یک گروه بزرگ همخوان، صدای رعد، صدای طوفان برمیخیزد که میر ناصر کشته شد. شاه بندر میر ناصر کشته شد. میر ناصر شاه بندر کشته شد. و صدا انقدر بلند بود که به گناوه رفت، به دیلم رفت، به دلوار رفت، به کنگان، به کیش، به هرمز، به بحرین، به هندیجان، به شادکان، به خورموج، جهرم، قشب، تنب، ابو موسا. شاید که در توس شاه رخ میرزای نابینای همیشه عزادار همین فریاد را شنید و بر خود لرزید. و در اصفهان خان بزرگ زند، و در کوههای بختیاری علی مردان خان یاغی، و در آن کناره جنوب شیخ سعدون دوست، دستی خونین تاریخ را با خستگی برق زد. دستی خونین آن برق را به خون خائنان به ملک و ملت آلود. میر مهنا به راه افتاد و رسید بالای سر پدر. میر ناصر که هنوز زنده بود سرش را به درد قطری گرداند با عذاب عظیم. چشمان مرگ آشنایش میر مهنای دلاورش را جست. میر مهنا سر را قطری کش کرد تا بتواند به نگاه بیرمق پدر چشم بدوزد. پدر، همیشه به همه میگفتی میر مهنا ماریست که در آستین پروردی. حق با تو. این گلوله ها که بر قلبت نشست فقط یک قطره از آن کیسه بزرگ زهری بود که در وجود میر مهنا و پسران دیگر به ودیع نهادی و رفتی. الباقی این زهر را قطره قطره به دهان همه آنانی که امر بر یعجانه می کنند خواهم چکاند. این را بدان. ما در سراسر جنوب وطن داغ بندگان خوب را به دل بند خواهان میگذاریم. و ای کاش که این وصیت تو بود، نه آن به خفت خم شدن ذلیل و خوار در برابر بیگانگان و بوسیدن دستشان و لیسیدن پایشان همگونه که میگویند. میر مهنا به سرعتی غریب دست به خنجر بود کشید و آن را تا بن تیغه در تن میر مصطفی فرو برد. صورت میر مصطفی به همان سرعت مملو از بهت و درد شد. باور کرده بود که قصه به هر حال هرچند تلخ تلخ به پایان رسیده است. شنیده بود که مار دو بار پیاپی زهر نمی‌ریزد. میر مهنا آرام گفت: تو هم برادرت را تنها مگذارم او جان. تو همه کاری او هستی. شاید در جهنم هم خدا بخواهد بیگانگان را بندگی کند. تو گفته میر ناصر بدون میر مصطفی نخل بی خرماست. تو نگفتی؟ گفتی. من یادم هست. نخل خرما میخواهد امو جان. تو هم دنبالش برو. میر مهنا با آخرین کلمش خنجر را بیرون کشید. میر مصطفی
انگار که تمامی تکیهش به آن خنجر بود، مثل صخره‌ای از بیخ ساییده شده و آب رفته فرو افتاد. آسیه دختر میر مصطفی که تا این لحظه واقعه را از پس جمعیت ندیده بود، ناگهان از قفای آمنه و چند زن دیگر برانگشتان پا قد کشیده فرو افتادن پدر را دید و مصیبت را حس کرد. آسیه جمعیت جلوی خود را شتابان خشن شکافت، دوان خود را به نعش پدر رساند، بر نعش افتاد، مویهی غریب سر داد و در میان مویه فریاد زد: پدر، 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 پدر. میرمهنا چون سنگ مقابلش ایستاده بود. آسیه سر بلند کرد: میکشمت نانفت. او به طرف میرمهنا هجوم برد، اما میرمهنا چون سنگی ایستاده با تلخترین پوزخند گفت: این کار را به برادرهای بی غیرتت واگذار کن آسیه. کشتن میرمهنا کار تو نیست، به برادرهای بی غیرتت که ایستادند و نگاه میکنند تا من پدرشان را به خنجر آختم بکشم و حتی جرأت جلو آمدم و زار زدن نداشته باشند بگو. این را به آنها واگذار کن. میرمهنا حال در تن سکوت سرخ سر به سوی بیگانگان گرداند.
چه کسی حرفای مرا حال یا این وامانده ها می کند؟
کسی گفت: من دیل ما جان ها هستم.
خاک عالم بر سر نالایقت بی غیرت. و این غریبه ها به گو میرمهنا و همه مردم ریگ میگویند اگر چیزی برای فروش داشته باشیم به سواحلتان میپرسیم. این طرف ها دیگر پیدایتان نشود که تمام راه های آبی این دریا را با خونشان سرخ سرخ میکنیم.
دیلماج به هلندی و به ذلت گفت. پاسخ شنید و پاسخ را به فارسی برگرداند:
رئیس گروه میگوید
اینجا رئیس وجود ندارد، در ولایت خودش شاید رئیس است، اینجا منم.
او اینجا یک راهزن دریایی است. بگو راهزن دریایی چه میگوید.
آقای راهزن دریایی میگوید عیب ندارد، در موقعیت مقابله نیستیم، قبول میکنیم میرویم. بعد از این اما دیگر مردم سواحل ایران هرگز روی آسایش نمیبینند و هرچه عذاب بکشند هم به دلیل خشونت ها و بیرحمی های شماست. آقای میرمهنا مهن و امیر، شما با کشتن امیر ناصر شاه جنوب از دید این تجار و برادر بزرگش در واقع به دولت هلند و دولت انگلستان دول این تجار اعلام جنگ دادید و دولت فرانسه هم بیکار نخواهد نشست.
عجب حکایتی.
میشنوید ای مردم ریگ و مضافات، ما با کشتن دو تن که ظاهرن هر دو ایرانی بودند، آن هم در خاک ایران، آن هم به فتوای قاضی، به دولت هلند و انگلیس و فرانسه اعلام جنگ دادیم. میشنوید؟ آیا شما مردم ریگ و مضافات این اعلام را میپذیرید؟
فریاد به آسمان رفت که بله میپذیریم.
خب دیلماج، آیا اینها که به ما اعلام جنگ دادن به نمایندگی از طرف دولت هند و انگلیس سخن میگویند؟
نمیدانم، اجازه دهید بپرسم. بله، ما نمایندگان تامل اختیار دولت های هلند و انگلیس هستیم.
دیلماج به فارسی باز گفت. میرمهنا به جانب یاران خود چرخید.
شنیدید چه گفتند؟ ما با آنها در حال جنگیم، هرچه دارند به عنوان غنیمت جنگی از ایشان بگیرید، دست خالی و برهنه، فقط با یک تک تنپوش سوار قایقی کنید که بروند. غنایم را تمام به خزانه بسپارید، زود.
مردان ریگ شاد و شیرین گروه هلندیان را در میان گرفتند. هلندی ها گیج اما هنوز مسلط بر خود.
مردان بله دوستان، چهارمین قسمت از جاده کاغذی رو هم تقدیم حضورتون کردیم. انشاءالله شنونده قسمت‌های بعدی هم باشید. اما در این لحظه که به ساعت 22:45 دقیقه میرسیم، چهارمین قسمت از نمایش پدر رو تقدیم حضور شما گرامی هم میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پدر، نوشته علیرضا قنچی فشکی، با بازی هنرمندان مهین نصری، فریبا طاهری، رازیه مومیوند، مروارید کریمپور، ماندانا اصلانی، شیما جان قربان. کارگردان نازنین مهیمنی، گوینده محمد رضا علی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت چهارم.
در قسمت‌های قبل شنیدید که خانم فاطمی معلم پرورشی مدرسه میخواد به مناسبت شهادت امیرالمومنین علیه السلام نمایشی رو در مدرسه اجرا کنه و علی پاکزاد رو برای ایفای یکی از نقش‌ها در نظر میگیره. اما بعد از اینکه خانم فاطمی مادر علی رو میبینه، میفهمه که اونها مشکلات بسیار زیادی دارن. به اتفاق قسمت چهارم این نمایش رو خواهیم شنید.
اصلا دلم نمیخواد بیام اونجا.
ای بابا، باز چی شده علی؟
هرچی تو این نمایش نامه بیشتر تمرین میکنی من بیشتر ناراحت میشم.
علی، نمیدونم تو چرا اینطوری شدی. قبل اول سال که میومدی مدرسه تو خیلی حالت خوب بود، همیشه میومدی با بچه ها بازی میکردی، سر کلاس نمرات از همه بهتر بود. یادت درسای دیمینیمونو با هم چجوری نمایش میدادی؟
آره خوب یادمه، ولی اون موقع هنوز بابام از پیش ما نرفته بود. یادم یه بار که بابام خسته از سر کار اومد، سر کار یعنی با کامیون رفته بود بندرعباس، یه عالمه دور از تهران. بعد چند روز که برگشت خونه، تا رسید پریدم بغلش گفتم بابا خدا تو رو برای من رسون. خیلی خسته بود منصور، اما با همون خستگیش تو بابام تمام درس رو مرور نکر نرفت بخوابه. مطمئنم بابام الان تو بهشته.
گریه نکن علی،
گریه نکن، بچه الان فکر میکنم ما با هم دعوا کردیم.
باشه، اصلا زشته گریه کرده. علی
منصور، تو خیلی مهربونی، خیلی دوست خوبی هستی.
بابای منم همیشه میگه خدا همه آدمای خوب و دوست داره، پس بابای تو هم خدا دوست داره دیگه. حالا بگو چرا میای سر تمرین ناراحت میشی؟ بگو دیگه.
آخه مگه همش خانم فاطمی نمیگه با این نمایش میخواییم به تماشاگرمون بگیم که انسانهای بزرگی که خدا خلق کرده هیچ وقت نمیمیرن؟
خب چرا؟
مگه نمیگه میخواییم به بچه های مدرسه و پدر و مادرهایی که میان بگیم که حضرت علی حواستش به بچه های دشمناش هم بوده، چه برسه به بچه های مسلمان ها؟
آره،
پس چرا حواستش به من نیست؟ چرا من رو مامانم باید ناراحت باشیم؟ چرا از خدا نمیخواد که مریضی مامان منو خوب کنه؟ چرا برای من و مامانم کمک نمیفرسته؟
خب
دیدی؟ دیدی؟ تو الان ناراحت شدی.
ناراحت شدم چون تو دوستم هستی. وقتی ناراحتی خب منم ناراحت میشم، اما خب داشتم فکر میکردم. چی؟ فهمیدم چی کار کنیم علی.
چی کار کنیم؟
اول قول مردونه بده که میای نماز خونه و نمیری گل فروشی. قول بده.
باشه، قول مردونه که به خاطر تو نمیرم و امروزم میام نماز خونه.
خب حالا بقیهشو بهت میگم. گوش کن، امروز وقتی میریم تو نماز خونه تو بقیه نمازشو شروع کنیم، من میگم اجازه خانوم، بعدش این سوالایی که تو گفتی از خانوم میپرسیم. خب یکیش تو یکیش من.
خب
مگه خودت هم میشه نمیگی خانم فاطمی خیلی مهربونه؟
چرا میگم اما؟
اما نداره دیگه علی، مگه خودش این نمایشنامه رو ننوشته و انتخاب نکرده تا به بچه و پدر مادر رو نشون بده؟
خب چرا؟
خب دیگه پس ازش میپرسیم، اون وقت اگه دیدیم که جوابشون رو میدونه بازم میمونیم و نمیریم و کمکش میکنیم، به خصوص که دو روز دیگه هم باید اجرا کنیم. اما اگه دیدیم که نه بلد نیست، اون وقت تو برو منم پشت سرت میام، قول مردونه بهت میدم، هر دومون با هم میریم. تو برو گل فروشی، خب منم میرم خونم. اصلا منم امروز میام که توی گل فروشی بهت کمک کنم. باشه؟
باشه.
الو خانم پاکساز، سلام علیکم.
سلام سلام خانم فاطمه، خسته نباشین با زحمتای ما.
اختیار دارین، شما رحمتین، خدا رو شکر.
دختر گلتون خوبه؟
خدا رو شکر خوبه، با خودم آوردمش تمرین، الانم داره برای خودش نقاشی میکشه. خانم پاکزاد عزیزم، تو نقاشی تو بکش تا بچه ها بیان. ببخشید. الو الو خانم پاکزاد، تا علی و منصور نرسیدن سر تمرین نمایش، من باید دو مسئله رو بهتون اطلاع بدم.
مگه علی میاد تمرینتون؟
دو روز پیش به هم قول داد که بیاد، اما دو تا خبر خوب دارم براتون که الان بهتون میگم. از یه بیمارستان فوق تخصصی وقت گرفتم تا یکی از بهترین متخصصای ریه و گوش و حلق و بینی معاینه‌تون کنه. اگه لازم شد حتی ممکنه بستریتون کنم و تا خوب خوب نشدین نذارن برین.
آخه هزینه های بیمارستان
آقای دکتر جزو تماشاگرای نمایش پسرتونه، خودش از من خواسته که اصلا حرف پولو نزنیم. بله بله، پدر یکی از دانش آموزای مدرسه‌مونه، تا موضوع رو بهش گفتم با اشتیاق قبول کرد. البته خیالتون راحت، شما رو بهش معرفی نکردم طبق قرارمون، یادمه.
یعنی میشه؟
مگه خدا بخواد حتما میشه. خب و اما خبر بعد اینه که با یکی از همکارام توی پیش دبستانی صحبت کردم.
برم اونجا سرکار؟
نه رو پوش بچه های مدرسه رو تو خونه بدوزین و بیان ازتون بگیرن و ببرن. فعلا 100 تا مانتو شلوار خواستن.
تو خونه؟
بله دیگه، تعمیر و کوتاه بلند کردن و همه کارهای خیاطیشون رو میدن به شما انجام بدین. یعنی کاراشون رو تو خونه براشون انجام میدین. خوش حسابم هستن، خیالتون راحت، همه چی طبق قرارمون.
مطمئنی؟
بله دوامیده خدا. بله خیالتون راحت، دو روز دیگه نمایشمون اجرا میشه، بعدش با هم میریم بیمارستان، اول درمان و مداواتون، بعدم شروع کارتون رو پیگیری میکنیم انشالله. خب خانم پاکسون، دوستان من اومدن، باید بریم سراغ تمرین. فعلا خدا نگهدارتون، مواظب خودتون باشین، قربونتون برم، خدا نگهدار. بفرمین. سلام.
سلام خانم معلم.
خب بچه ها امروز دیرتر از هر روز اومدین.
ببخشید خانم یک کاری داشتیم.
گلناز مامان بیا، میخوایم تمرین رو شروع کنیم.
باشه مامان، نقاشیم تموم شد
به امید خدا. دو روز دیگه نمایش اجرا میشه. فردام دعوتنامه خانواده ها آماده میشه و تقدیم میکنیم بهشون.
خانم ما دعوتنامه نمیخوایم، مامانمون نمیاد.
چرا؟ روز اول که تلفنی باشون صحبت کردم خیلی خوشحال شدن. تو خودت فکر میکنی نمیان یا مامانت خودش گفت؟
اجازه خانم، خب ما خودمون.
خانم
خودت چی؟
چیزه خوب. علی میخواد بهتون بگه که خودشم شاید نیاد.
چرا؟ چی شده؟
علی باشدیشه سوال تو از خانم رو با.
یکی من یکی تو، قول مردونه.
باشه قول مردونه، اصلا اول من بپرس.
بچه ها اجازه بدین بعد از ادامه تمرین نمایش دو روز دیگه باید اجرا بریم.
باشه خانم شش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب خانه حمام ابن مالک. ظریفه و جلیل و جلیله منتظر یاور ناشناس بودند، اما او نیامده است. جلیل در را می‌بندد و به مادر خواهرش نزدیک می‌شود. جلیل شروع کن.
مادر جان، اگر نه اینکه هر شب همین موقع همیان آذوقه را پشت در می‌گذارد و می‌رود.
چرا؟
تازه شب گذشته برای من هم عروسکی مهربان آورده بود. ببین جلیل.
آره خواهر عزیزم، مگر نه اینکه چندین و چند شب است که چنین می‌کند؟
بله همینطور است.
پس چرا امشب که من قصد دارم هر طور شده او را ببینم نمی‌آید؟
نمی‌دانم جلیل مادر، شاید برایش کاری پیش آمده و دیر سر می‌آید.
کاری پیش آمده؟ یعنی می‌شود؟
بله که می‌شود، چرا که نه.
یعنی ما رو فراموش نکرده؟
انقدر دلنگران نباش. خدا رو شکر با پولهایی که آن ناشناس برای من در کیسه گذاشت توانستیم آن گاو شیرده را بخریم و با فروش شیرش گذران کنیم.
برای همین این ظرف شیر را آماده کردم تا به او بدم. جلیله مراقب باش آن ظرف نریزد.
چشم برادر.
آن ظرف شیر را هم نمی‌شود خیلی معطل کرد. حالا تو و جلیله آن شیر را بنوشید. فردا هم روز خداست، دوباره برایش تهیه میکنیم.
رخصت بدهید یک بار دیگر به کوچه سری بزنم. آخر بیاید هم اونقدر سری میرود که ممکن است باز هم نتوانم او را ببینم.
جلیل مادر، از نیمه شب هم گذشته، کوچه های کوفه این وقت شب ناامن است. بگذار برای فردا شب.
مادر جانم من بیتاب دیدار اویم، اگرچه خیلی دیر شده است، اما رخصت بدهید یک بار دیگر هم به کوچه بروم و اطراف من را ببینم.
باشد، فقط به این شرط که من هم بیایم و مراقبت باشم. تو هم زود کوچه را ببینی و بیایی. قبول؟
باشد قبول.
در را باز می کند؟
نیست، اما می دانم که می آید. کمی دیر کرده است. به گفته شما شاید کاری برایش پیش آمده.
شاید امشب به سراغ جلیل و جلیله های دیگری رفته باشد.
آری، اما او ما را فراموش نمی کند. او نمی داند با کمکایش ما از تنگ دستی نجات پیدا کردیم. او که به داخل خانه ما نیامده تا بداند گاوی شیرده خریده ایم.
پسرکم بیا به داخل برویم، اگر بیاید در می زند.
اما نمی ماند تا ما در را برایش باز کنیم، خیلی زود می رود. شما که ناراحت نمیشوید اگر از او تشکر کنم؟
این چه حرفیست عزیز دل مادر. بده به من آن کاسه شیر را، لاغل به دستانت کمی استراحت بده.
می آید، می دانم که می آید.
باشد، کمی اینجا می مانیم. اگر نیامد با هم به داخل خانه می رویم. فقط باید مراقب باشیم که اگر جلیل بیدار شد فلفور نزدش برویم. کاسه شیر هم با من، قبول؟
قبول. مادر جان.
جان مادر،
میدانی امروز به سرای پسر ابی طالب رفتم؟
آری رسیدگی به کارها و دوشیدن و فروش شیر به قدری مرا مشغول کرد که فراموش کردم بپرسم چه شد.
خب او فوراً مرا به حضور طلبید. در بستر بیماری بود، اما مرا که دید با لبخند در آغوشم گرفت و گریست.
علی تو را در آغوش گرفت؟
آری.